با سلام و روز بخیر. 9 صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. در مهمترین ها این برنامه میشنوید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل و واشنگتن هم نظرند که مذاکرات نهایی صلح باید میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت گیرد و رئیس جمهور امریکا ارزیابی نهادهای استخباراتی کشورش در مورد تهدیدات از سوی ایران را شدیداً مورد انتقاد قرار داد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. شارای سالنگ با وجود برفباری سنگین برای ترافیک باز است. نتایج انتخابات ولسی جرگه 6 ولایت دیگر نیز اعلان شد و اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواست که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایت فرا، فاریاب، نورستان، کنر، خوست و بدخشان اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت این نتایج بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شده. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 28 و 29 ماه میزان بجز از قندار و غزنی در متبقی ولایات افغانستان را اندازی شد. قندار نیز یک هفته پس از آن شاید برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود، اما در غزنی انتخابات تاکنون برگزار نشده. 19 نفر از شورشیان طالب در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. ریاست امنیت ملی ننگرهار گفته است که این افراد که در چندین ولسوالی فعالیت داشتند، روز چهارشنبه اصلی سبک و سنگین خود را سپردند. مقامات توضیحات بیشتر ندادند که این افراد به شکل گروهی یا انفرادی به پروسه صلح پیوستند. شورشیان طالب نیز در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. شارای سالنگ با وجود برفباری سنگین برای ترافیک باز است. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها شب گذشته به رادیو آزادی گفت که همه موترها به استثنای تلیررها میتوانند بدون کدام ممانعت عمده از شارا عبور کنند.
برای تمام موترهای مسافر باربری به استثنای موترهای تریلری دوام به شکل نوبت با متعاید شدن هوا و با متعاید شدن حالت تخلیقی سرک از ندای زمستان باربری یخک. ما بازار به شکل نوبتوار خودم کمک وارتا میکنیم که ما را تیر کنیم و تیر را میکنیم چون کوشی میکنیم.
رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها می افزاید که ضخامت برف در مسیر شارای سالنگ به بیش از 25 سانتی متر رسیده است. اکنون هم از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواست که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها سازد. اعلامیه اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این پیام دیروز از سوی فرستاده خاص این اتحادیه به معاون وزارت خارجه روسیه در مسکو سپرده شد. قوای بحری روسیه در ماه نوامبر گذشته به سوی این سربازانی که در 3 کشتی سوار بودند در بحیره سیاه در نزدیکی تنگه کرچ تیراندازی کرده، شمار از آنها را زخمی ساخت و 24 نفر را اسیر گرفت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور ترامپ و خوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرده در صحبت تلفنی با هم توافق کردند که به گونه منظم با هم ارتباط خواهند داشت. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ از برقراری دوباره مردم سالاری در ونزوئلا شدیداً پشتیبانی میکند. امریکا خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالف سیاسی در ونزوئلا را که بعد از تظاهرات گسترده ضد حکومتی خود را رئیس جمهور موقت اعلان کرد به رسمیت شناخت. اما روسیه و چند کشور دیگر رئیس جمهور نیکولاس مادورو را هنوز هم به رسمیت میشناسند. دونالد ترامپ و خوان گوایدو بعد از آن با هم تلفنی صحبت کردند که استرا محکمه ونزوئلا آقای گوایدو را ممنوع الخروج اعلان کرد و حساب‌های بانکی او را منجمد ساخت. و خبر اخیر این که قرار است تیم‌های ژاپن و قطر فردا جمعه در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا با هم رویارویی کنند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در دبی برگزار می شود. تیم ژاپن در مسابقه نیمه نهایی روز دوشنبه تیم ایران را 3-0 شکست داد. در بازی دیگر نیمه نهایی قطر تیم کشور میزبان امارات متحده عربی را 4-0 شکست داد. مسابقات جام ملت‌های آسیا که از سال 1956 آغاز شده در هر 4 سال یک بار برگزار میشه. قطر هنوز جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود نساخته، اما ژاپن 4 بار به این جام دست یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. ارگ ریاست جمهوری میگوید کابل و واشنگتن هم نظرند که گفتگوهای نهایی صلح با طالبان باید بین الافغانی باشد.
افغانستان حکومت هم به دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
گزارش ها کیند که دیپلماتان امریکایی و نمایندگان طالبان در نتیجه گفتگوهای چند روزه اخیرشان در قطر دلایل را برای امیدواری به ختم جنگ امریکا در افغانستان مشاهده کردند. جزئیات تا دقایق دیگر. از وضعیت ناگوار شفاخانه زنانی ولایت اروزگان نیز برایتان گزارش داریم.
مالی ما مشدیر مشکلات لرو، عطا دا دوا کم بود دیر لرو، دوای نیست دا کودکستان مشکلات دیر لرو.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از انتقاد شدید رئیس جمهور آمریکا از نهادهای استخباراتی کشورش در مورد ارزیابی ایران برای شما جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی و زندگی کوچگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو مخته است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 11 ماه دلو 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 31 ماه جنوری 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، ارگ ریاست جمهوری میگوید کابل و واشنگتن هم نظر هستند که مذاکرات نهایی سال باید میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت گیرد. این در حال است که راین کراکر سفیر سابق امریکا در کابل از چگونگی تلاش های صلح انتقاد کرده و طالبان در یک پیام تازه خود نیز گفتند که در صدد انحصار قدرت نیستند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
حکومت افغانستان با نماینده خاص امریکا هم نظر است که مذاکرات صلح باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. سمیم عارف معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حکومت هم به دې تاکید کوي که بالاخره د افغانستان به
حکومت افغانستان هم تاکید میکند که راه حل مشکل افغانستان بالاخره این است که طالبان با حکومت افغانستان گرد میز مذاکرات بنشینند. همچنین آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکا نیز تاکید و تلاش میکند که چگونه این پروسه را شکل دهد و طالبان را با حکومت افغانستان گرد میز مذاکرات بنشانند. در این مورد حکومت امریکا هیچ کدام اختلاف با افغانستان ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بعد از 6 روز گفتگو با نمایندگان طالبان در قطر که روز شنبه گذشته خاتمه یافت گفت که روی چارچوب یک توافقنامه صلح توافق صورت گرفته است. ولی به نظر می رسد که مقامات امریکایی روی این چارچوب با مقامات حکومت افغانستان به توافق نرسیدند. رئیس جمهور اشرف غنی در اظهارات دیروز خود به کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل اشاره به این موضوع داشت.
کلید صلح
کلید صلح از نظر عقل و منطق در کابل است. او دکتر صیب خلیلزاد. کلید صلح به این معنا در کابل است که ما طرح عملی، اصولی و جامعی داریم. اما کلید جنگ در اسلام آباد و راولپندی است. رئیس جمهور غنی افزود که طالبان مشروعیت ندارند. او گفت که اراده آزاد ملت منبع مشروعیت است و ملت وی را انتخاب کرده است. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در حال ابراز داشت که رایان کراکر سفیر سابق آمریکا در کابل در یک مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست درباره چگونگی تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که گفتگو با شورشان طالب مشروعیت حکومت افغانستان را که واشنگتن عملاً از آن حمایت می‌کند زیر سوال برده است. طالبان اصرار می‌ورزند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 حکومت مشروع آنها را سرنگون ساخته است. در یک انکشاف تازه، یک تن از نمایندگان طالبان در دفتر قطر در ویدیویی که به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس فرستاده گفته است که طالبان در صدد انحصار قدرت نیستند و آنها خواستار اصلاحات در پلیس و پلیس محلی می‌باشند، ولی تفصیلات بیشتری نداده است. او می افزاید که با تشکیل یک تیم تکنیکی مشترک با آمریکا برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان را مهیا می سازند و این تیم اجازه نخواهد داد که این کشور بار دیگر پناهگاه گروه های تروریستی چون القاعده شود. انتظار می رود که نمایندگان طالبان در ششمین نشست خود با مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد که تقریبا 3 هفته بعد در قطر برگزار خواهد شد درباره تشکیل این تیم صحبت کنند. طالبان گفتند که نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست حضور نخواهند داشت.
در این حال دیپلمات‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان در نتیجه گفتگوهای چند روز اخیرشان در قطر دلایل برای امیدواری به ختم طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان را مشاهده می‌کنند، اما مهمترین موضوعات یعنی آتش بس و گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان تا هنوز پابرجاست. آژانس خبری رویترز در صحبت با بعضی از مقامات ارشد طالبان و امریکایی نظریاتشان را در برخی موارد مهم پرسیده و گزارش را تهیه کرده که نکات عمده آن را زمکارم زرغون منگل میشنوید.
در نتیجه گفتگوهای اخیر 6 روزه طالبان و نمایندگان امریکا در قطر، بخش هایی که دو جانب می گویند روی آن به پیشرفت های دست یافتند، موضوع خروج سربازان امریکایی از افغانستان و این مسئله است که افغانستان بار دیگر پناهگاه تروریستان نشده و گروه های چون القاعده و داعش در آن لانه نکنند. ولی به گفته هر دو جانب این موضوعات نیاز به بحث‌های بیشتر دارد. مثلا خروج نیروهای آمریکایی وابسته با یک آتش بس است که طالبان روی آن می‌خواهند بحث بیشتر کنند. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشانه شدن نامش با آژانس خبری رویترز گفته است ما می‌خواهیم قبل از آن که آتش بس کنیم کاملا مطمئن شویم که قوای آمریکایی از افغانستان خارج می‌شود. ولی یک مقام آمریکایی که از این مذاکرات آگاست در این بخش رک و راست می گوید نخست باید آتش بس صورت گیرد. بدون آتش بس چگونه خارج شویم؟ اطمینان دهی طالبان در مورد تلاش های ضد تروریسم هم مملو از هشدارهای بوده است. آنها می گویند می توانند به آمریکا از ناحیه نصف خاک افغانستان که تحت کنترلشان می باشد اطمینان بدهند، ولی برای آن که بتوانند از حملات داعش و القاعده در تمام افغانستان جلوگیری کنند باید شامل یک حکومت موقت باشند. در حالی که چنین گفتگوها میان نمایندگان طالبان و آمریکایی‌ها ادامه دارد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امیدوار دور دیگر از ریاست جمهوری است، ایجاد یک حکومت موقت را نمی‌پذیرد. آقای غنی به روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت صلح عاجل ولی با تدبیر می‌خواهند.
مکسولا جرقوارو، به سرعت خوارو و به تدبیر خوارو. تدبیر زکه مهم ده؟
اشاره رئیس جمهور غنی به کودتاها و جنگ‌های داخلی گذشته بود. وی به کشته شدن رهبران اسبق به شمول دکتر نجیب الله اشاره کرد، فردی که با آمدن ملیشه‌های طالب در سال 1996 به دار آویخته شد. قرار است دور بعدی مذاکرات میان طالبان و نمایندگان آمریکا به تاریخ 25 فوریه در قطر دایر شود و ملا برادر، یک مقام ارشد حکومت اسبق طالبان، ریاست هیئت طالبان را در این نشست به دوش داشته باشد. ملا عبدالغنی برادر سال گذشته بعد از 8 سال حبس از زندان در پاکستان آزاد شد. مقامات امریکایی گفتند امیدوارند ملا برادر صلاحیت آن را داشته باشد که در مورد آتش بس و مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان صحبت کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما را تا دقایق دیگر نشر می کنیم. اما اکنون می شنوید که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید ادامه کار ماموران بلند رتبه دولت که به فرمان رئیس جمهور برکنار می شوند نقض قانون است. محمد قاسم هاشم‌زئی رئیس این کمیسیون با اشاره به ادامه کار محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که هرگاه یک مامور دولتی در یکی از تکت های انتخاباتی اشتراک ورزد از سمت دولتیش باید کنار برود. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
در حالی که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان به ادامه کارش تا پایان حکومت وحدت ملی در سمت معاونیت دوم ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ادامه کار ماموران بلند رتبه پس از صدور فرمان برکناری از سوی رئیس جمهور را غیر قانونی می‌خواند. محمد قاسم هاشم‌زئی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی در این باره گفت:
ما مامورین عالی رتبه، یعنی مامورین است که ما شما درباره اش گپ میزنیم. فلحاظ اصلاحات های رئیس جمهور است که خدمت این وظیفه داره و هم عزل شد. با مجردی که عزل شد فرمان صادر کرد مطابق به احکام قانون اساسی ما شما باید این تطبیق شود و کل ما مکلفیت داریم که مراعات بکنیم قانون اساسی را. اینا مراعاتی را نمی کنن. ای به معنی نقض قانون اساسی است، یعنی که عمدن اینا میخوان که تخلف بکنن از اصالت قانون اساسی.
رئیس جمهور غنی 6 روز پیش با صدور فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان را از سمتش برکنار کرد. علت این برکناری روشن نشده است که آیا با انتخابات ریاست جمهوری و عضویت او به عنوان معاون دوم در یکی از تکت‌های انتخاباتی ارتباطی داشته است و یا نه. این کار واکنش‌های دسته انتخاباتی صلح و اعتدال مربوط محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری را که آقای محقق در سمت معاونیت دوم آن معرفی شده است و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و ریاست اجرایی را برانگیخته است. ریاست اجرایی برکناری آقای محقق را غیر قانونی می‌خواند و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز گفته است که آقای محقق تا پایان عمر حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه‌ای که میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری در آغاز حکومت صورت گرفته است و کارش ادامه می‌دهد. حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی تاکید می‌ورزد که با کارش در این سمت ادامه خواهد داد. اما در این میان شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند اگر مقام‌های دولتی در تکت‌های انتخاباتی اشتراک می‌ورزند و با کارشان همچنان ادامه می‌دهند، این کار به احترامی به قانون اساسی است و پیش از عزل خود این چهره‌ها باید از سمت‌هایشان کنار بروند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگوید در تشکیل حکومت وحدت ملی تنها دو رهبر حکومت به توافق رسیده بودند، اما آقای محقق به امضای رئیس جمهور گماشته شده است.
من معاونت دوم ریاست اجرایی اینا کسانی هستند که از طریق شخص رئیس جمهور اینا تقرر حاصل کردند، یعنی به این معنا که مامور حکومت بگیم، کارمند حکومت بگیم، به امضای رئیس جمهور اینا تقرر حاصل کرده و سرایت برشان داشتند. پس بنابرای زمانی که اینا خدا کاندید کردن بدون کدام قید شرط از نظر قانون اینا اوتوماتیک وظیفهشان ختم و اینا میتونن که به پروسه انتخابات خود ادامه بدن بدون اینکه رئیس جمهور اینا را سلب صلاحیت میکردن وظیفهشان بلکان میکردن. اینا ما باید بیشتر قانون پذیر باشیم و قانون باید به قانون احترام داشته باشیم.
ریاست جمهوری درباره برکناری آقای محقق چیزی نمیگوید، اما یک منبع ریاست اجرایی تاکید میورزد که در این باره با رئیس جمهور صحبت میکنند تا فرمانش را بازگیرد. در این میان آقای صدیقی میگوید از بهر آن که حکومت وحدت ملی در جای از قانون اساسی نیامده است، پس از توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی و ایجاد این حکومت سرنوشت ریاست اجرایی تا کنون باید روشن میشد و اکنون که آقای محقق از ماموران بلند رتبه حکومت است، رئیس جمهور بر بنیاد قانون حق عزل وی را دارد. با این همه دفتر رسانه‌های معاونیت دوم ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو زدی میگوید که آقای محقق به گونه منظم به کارش در این سمت ادامه میدهد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. دکتران زن در شفاخانه زنانه و روزگان گفتند از 5 ماه به این سو ماش به دست نیاوردن و در خود شفاخانه هم لوازم و مواد ضروری با آنها رساندن نشده. به گفته آنها اکثر اوقات به خاطر نبود امکانات زنان در زمین شفاخانه ولادت می کنند و به خاطر نبود مواد سوخت بیماران در سردی به سر می برند. خبرنگار رادیو آزادی شریف الله شرافت از این شفاخانه دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده که جزئیات آن را شما سید سمی عباس مشنوید.
شفاخانه دولتی زنان در اروزگان در حالت ناگوار قرار دارد. دکتران زن از ماها به این سو معاش نگرفتند. زنان از نبود گاز و مواد سوخت در سردی به امراض گوناگون مبتلا شدند و برای معالجه آنها دوا و لوازم وجود ندارد. چند تن از دکتران زن به خبرنگار رادیو آزادی گفتند:
بله، ما بسیار مشکلات داریم، با کمبود دوا روبرو هستیم. مواد سوخت در بخاری نیست. 5 ماه می شود که معاش نگرفتیم. ما برای مریض سرنج رو از بازار می خریم. مریض در حالت مرگ افتاده و ما منتظر سرنج می باشیم. در اتاقها بخاری نیست. یک دبه گاز وجود دارد که در چند هفته یک بار پر شده و مریضان همه سینه‌بغل می شوند.
یک دکتر دیگر میگوید در بخش ولادی مشکلات آنها زیاد است، زیرا آنها حتی دستکش ندارند. مریضان در حالت می باشند که در روی زمین ولادت می کنند. تنها دکتران زن از این شفاخانه شکایت ندارند و کسانی که از راه‌های دور به این شفاخانه می آیند به این فکر هستند که دوا و وسایل برای استفاده همه رایگان می باشد، اما در شفاخانه نه دواست و نه لوازم. مردم اروزگان هم شکایت دارند که خدمات در این شفاخانه با مشکلات همراست و رفتار مسئولین با مریضان هم مناسب نیست. یک تن از این افراد گفت: من دیروز دیگر مریض خود را به شفاخانه آوردم و تا حال در همان حالت قرار دارد. من دیروز نسخه را گرفته و دوا خریدم، ولی به وضعیت مریض تغییر نیامده است. مسئولین شفاخانه میگویند که بستر هم کم است و یک بستر برای چند مریض داده می شود که به نوبت در آن می خوابند. این در حال است که چند قبل یک هیئت از وزارت صحت افغانستان به اروزگان رفته و این شفاخانه را بررسی کرد. معین مالی و اداری وزارت معارف مموسی زیور که به این ولایت سفر کرده است میگوید که آنها برای حل مشکل این شفاخانه تلاش خواهند کرد.
اگر کسی در هر بخشی که باشد تهیه دوا یا هر چیز دیگر، مثلا تداوی یا مسائل دیگر و یا پرداخت معاشات اجرات مناسب نکند، ما حتی می توانیم قرارداد خود را با آنها لغو کنیم.
اروزگان یکی از ولایات عقب مانده افغانستان است که در 3 سال اخیر میدان جنگ می باشد و مردم آن به خدمات طبی جدی نیاز دارند، ولی از آن محروم می باشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان اتحادیه تاجران قالین افغانی در بلخ میگویند هنوز هم صدها هزار متر مربع قالین افغانی به گونه قاچاق به کشورهای همسایه و از آنجا هم به بازارهای جهانی صادر می شود. مسئولان این اتحادیه گفتند امساله در زون شمال کشور 40,000 تن حدود 2 میلیون متر مربع قالین تولید می کنند. مجیب بیبزه خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالستار بیگزاد رئیس این اتحادیه مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که وضعیت تولید و صادرات قالین در شمال کشور چگونه است؟
تشکر، سپاس. به شما که بهتر معلوم است که 12,000 پای کارگاه برای فعلا در ولایت بلخ کار میکنم. 12,000 پای کارگاه، هر کارگاه را که ما ضرب سه کنیم یعنی سر هر پای کارگاه 3 نفر کار میکنه با نوام کار کنیم، این تقریبا در روز 38 یا 40,000 انسان معلق صنعتکار قالین در ابعاد مختلف در بخش های مختلف فعالیت دارند، هم در بافندگی و تجارت زیر. و صادراتی که میشه قالینا را زمانی که بافت میشه، زمانی که بالاخره به بازار هم آماده میشه، بعد از شستشوی گپا به اداره قالین زون شمال مراجعه میشم. اداره قالین زون شمال اذا تصویر جنسیت میگم در کاتگوری قرار میده، مکتوب میفرسته اگر از طریق فضا رفت به مایدانهای ملکی، اگر از طریق زمین رفت به گمرک و کابیش میده به اتاقات تجارت، تصویر جنسیت میشه در کاتگوری قرار میگیره و نرخ ما هم که است نرخ تشویقی است. فرض مثال قیمت یک متر مربع قالین اگر در بازار امروزی بازار آزاد اگر 5000 باشه قیمت ما 2500 افغانی است. و دلیلش همین است که جامعه تجاری تشویق شده که تا در بخش صادرات و تولید نقش خوب داشته باشند.
بله آقای پیکزاد، یک نگرانی در گذشته همی بود بعض از قالین های افغانی که در زون شمال بخش در نو ولایت شمالی نا باز میشن از راه های قاچاق به پاکستان و از اونجا به آرم نشان پاکستان به بازارهای بیرونی راه پیدا میکنن. این نگرانی چقدر حالا محسوس است و چی باید کرد؟
جای شک نیست توان کنم تغییرات نامدن با به ارتباط صادرات قالین که از طریق کمپانی های شخصی از طریق ترانسپورت های شخصی به اشکال مختلف بدون تهیه مراحل پیش از اینکه بین با اداره تصویر جنسی شرکت کتگوری در کتگوری قرار بگیرن مثل قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدن از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره سنسازی میشن و این قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصبوار است که 95 سال عمر داره اتاق تجارت 107 سال عمر داره وزارت تجارت تا به امروز به متراژ قالی صادر شد ولی که کمال تاسف از 2 سال به طرف قالین افغانستان به کیلو به تن صادر بشه مثل هاین چادر کونه واریم و هر روز هم جلوی را نگرفتن هر روز هم دولت کدام حاملگی ندارم صنعتکار قالین هزینه های بسیار زیاد پریشان است که ما جز از اینکه خانه مشترک جامعه تجاری مقام وزارت تجارت است که مشکل ما را یا حل نکنن دیگر راه حل یا راه بیرون فرشا داریم.
عبدالستار بیگزاد رئیس اتحادیه تاجران قالین افغانی در بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور امریکا ارزیابی استخبارات کشورش از تهدید ایران را مورد انتقاد قرار داده، اگرچه رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از این نیز از استخبارات خود خشمگین بود، اما این بار اول است که به طور علنی از دستگاه های امنیتی کشور خود انتقاد میکنه. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور امریکا بعد از اینکه گواهی مدیران استخبارات این کشور درباره ایران در کنگره خلاف نظریات وی دیده شد، از آنها شدیداً انتقاد کرد. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود گفت که ارزیابی استخبارات این کشور از تهدید ایران به گفته وی خام و نهایت انفعالی می باشد و آنها در این مورد اشتباه می کنند. مدیران استخبارات امریکا روز سه‌شنبه به کمیته استخبارات کنگره گفتند که تهدید ایران فروکش کرده چون این کشور تلاش‌های ساختن بم اتمی را متوقف ساخته است. ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ در پیام دیروز خود گفت که بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران، این کشور روش متفاوت اختیار کرده ولی هنوز هم یک منبع خطر بالقوه و جنگ می باشد. او به آزمایش‌های راکتی اخیر ایران نیز اشاره کرده، گفت که ضعف اقتصادی این کشور یگانه چیزی است که تلاش‌های ایران را محدود ساخته است. آمریکا بعد از اینکه از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، تأثیرات خود بر این کشور را اثر گرفت. ایران در این توافق پذیرفته است که از فعالیت‌های اتمی حساس خود در بدل کاهش تأثیرات دست می‌کشد. استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه ارزیابی تازه خود از تهدیدهای جهانی را به کمیته استخبارات کنگره ارائه کرد. در این ارزیابی گفته شد که ایران در حال حاضر فعالیت‌های اساسی انکشاف اسلحه اتمی را دنبال نمی‌کند، ولی برنامه راکتی این کشور شرق میانه را کماکان تهدید می‌کند. جینا هاسپل مدیر CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفت تهران علی‌رغم خروج آمریکا از توافق اتمی به تعهدات این توافق از نقطه نظر تکنیکی پایبند بوده است. دان کوتس مدیر استخبارات ملی آمریکا نیز گفت که این روند باعث شده که زمان لازم جهت ساختن اسلحه اتمی برای ایران از چند ماه به حدود یک سال افزایش یابد. گزارش استخبارات آمریکا درباره ایران برخلاف ارزیابی رئیس جمهور ترامپ از خطر اتمی ایران است که به دلیل آن در ماه می گذشته از توافق اتمی این کشور خارج شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فرهاد احمد خروتی از کابل نوشته که 17 سالگرد آغاز نشرات رادیو آزادی را به همه تبریک میگویم. تشکر از شما. بله، نشرات رادیو آزادی برای افغانستان دیروز 17 ساله شد. تشکر که در 17 سال ما را میشنوین. عبدالمناف از زابل پیام فرستاده و نوشته اندیشه کردن بهتر است که چی باید گفت از این که فردا پشیمانی کنیم که چرا گفته ایم. شمس هلمندی پیام فرستاده و نوشته با پیشرفت گفتگوهای صلح امیدواری مردم بیشتر شده. حکومت و طالبان نباید این فرصت را از دست بدهند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر میشن. نونی مساب به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات فرا، فاریاب، نورستان، کنر، خوست و بدخشان اعلان شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که این نتایج بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شده است. شورای سالنگ با وجود برفباری سنگین برای ترافیک باز است. 19 نفر از شورشیان طالب در ولایت ننگرهار به پروسه صلح پیوستند. ریاست امنیت ملی ننگرهار گفته که این افراد در چندین ولسوالی فعالیت داشتند. اتحادیه اروپا یک بار دیگر از روسیه خواسته که 24 سرباز قوای بحری اوکراین را فوراً رها کند. قوای بحری روسیه در ماه نوامبر گذشته به سوی این سربازانی که در 3 کشتی سوار بودند در بحیره سیا در نزدیکی تنگه کرچ تیراندازی کرده و شمار از آنها را زخمی ساخته و 24 تن را اسیر گرفتند. و قرار است تیم‌های ژاپن و قطر فردا در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا با هم روبرو شوند. این بازی در استادیوم شیخ زاید در شهر دبی برگزار می‌شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا دقایق دیگر دو برنامه رادیو آزادی نشر میشن، نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که یکی از بناهای مهم تاریخی در ولایت پروان به نام استوپی توپدرک در معرض خطر قرار دارد. شمار از باشنده های ولایت نگران ساخته و آنها از حکومت می خواهند تا در زمینه جلوگیری از نابودی این بنای مهم تاریخی اقدامات لازم کنه. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال احمد انایش گزارش را در این مورد فرستاده.
استوپه توپدره یکی از مکانهای تاریخی است که ولایت پروان را از لحاظ داشتن همچو بناهای تاریخی از دیگر ولایتها متمایز می سازد. این مکان تاریخی در منطقه توپدره مرکز پروان موقعیت دارد که این ساحه نسبتاً کوهستانی و دارای ماهیت دره تنگ به خاطر همین بنای تاریخی به توپدره مسمی شده است. در این حال باشندگان ولایت پروان با انتقاد از آنچه که بی‌پروایی حکومت در زمینه نگهداری از آبادات تاریخی می‌خوانند، تاکید دارند که باید کار بازسازی این مکان تاریخی که یکی از سرمایه‌های فرهنگی ملی در ولایت پروان است، باید به زودی آغاز شود.
اسم عبدالله، این یک نماد تاریخی است. استوپ توپدره بسیار به فرهنگ گذشته و به گردشگرا و به خصوص به پروان بسیار یک چیز تاریخی و مهم می باشد. دیگه این باید جور شود. خواست ما از حکومت همی است که به وعده هایی که می ده باید جامع عمل بپوشانه. خواست ما ای است که به مثل همی استوپ توپدره تمام چیزهای تاریخی همی ولایت پروان اینا توجه داشته باشند و همون جایی که خراب شده باشه او را دوباره بسازن و اعمار بسازن.
اسم اسماعیل است از ولایت پروان. خواستم از این است که استوپ توپدره یکی از آثار تاریخی است و دولت نتانم سال که در سالهای پیش سربازسازی توجه جدی میکرد، چون یکی از آثار تاریخی است. مهمی که در مرکز ولایت پروان شهر چارکاری موقعیت داره، باید ریاست اطلاعات و فرهنگ که مربوطش میشه در این راستا توجه جدی کنه.
این آبده تاریخی شکل یک ساختمان منارمانند اما به عرض بیش از 20 متر و بلندی نزدیک به 16 متر دارد که در داخل آن معبد دوره بودا در نظر گرفته شده است. به اساس معلومات منابع تاریخی، این معبد در مسیر کاروانیان زائرین جهان که به بامیان سفر می کردند در منطقه جنوب غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت گرفته است و کاروانیان همین دره را عبور می کردند تا خود را به مرکز بودا در بامیان برسانند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان علت تکمیل نشدن کار بازسازی این مکان تاریخی را نبود بودجه کافی بیان میکند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا هزینه بازسازی این مکان تاریخی را در بودجه سال مالی 1398 بگنجانند.
فاز دومش هم قسمت های پایینیش ترمیمش جریان پیدا کرد که نه از طرف دولت افغانستان نه از طرف مؤسسات بین المللی بودجه را دریافت کرده نتانستیم. از این خاطر قرار است که در سال مالی 1398 بودجه دیگری که از طرف تمویل کننده های از این پروژه وعده شده